شد که بنده افتخار داشتم در این برنامه همکلام بشم با جناب استاد فقیهی. روزتون بخیر.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان شنونده رادیو معارف سلام عرض میکنم. روزتون بخیر باشه. انشاءالله که هر جایی هستید سلامت و پیروز و موفق باشید. توفیق پیدا کردیم مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه ساعت 13:30 خدمتتون برسیم تا نکته هایی رو بشنویم با موضوع اخلاق توحیدی و امیدوارم که خدا به هممون توفیق بده که بتونیم این نکته ها رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم. با این امید که شما هم فرصت داشته باشید 25 دقیقه در کنارمون بمونید و مباحث را مورد استفادهتون قرار بگیره، ازتون دعوت میکنم با ما دل و جان و زبانتون رو خوشبو بفرمایید به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجة الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق مدار برنامه ما، امروز هم در کنار ما هستند. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عرض ادب و سلام و احترام دارم.
ارادتمند شما این استاد، خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. شما عزیزان شنونده هم لطفاً تا پایان این برنامه در کنارمون باشید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه مشق راهه. لطفاً هم در بحثامون مشارکت بکنید و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو در این برنامه بپرسید، انشالله استاد پاسخگو هستند. خب استاد عزیز، در خدمت شما هستیم. ما چند جلسه ای است که داریم از مباحث شما با محوریت اخلاق توحیدی استفاده میکنیم و موضوع نماز رو شما دارید برای ما باز میکنید، از این بابت که یکی از ابزارهای بسیار تأثیرگذار در رسیدن به اخلاق توحیدی است. در جلسه گذشته سوره مبارکه حمد رو برای ما شروع کردید به بیان کردن و اینکه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم ما مورد خطاب خدای متعال قرار میگیریم و بعد از گفتن الحمدلله رب العالمین انسان میتونه به این معنا دست پیدا بکنه که شکر خدای متعال بالاترین درجه شکره و البته نباید غافل بشیم از وسائطی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده که ما رو به قرب الهی میتونه نزدیک بکنه. در خدمت شما ایم و ادامه مباحث شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. بیان شد که نماز یک گفتگوی طرفینی بین بنده و خداست و رسیدیم به اینجا که خداوند فرمود وقتی بنده میگد الحمدلله رب العالمین، خداوند بلا فاصله فرمود حمدنی عبدی، این بنده حمد منو کرد. خب حالا اگه کسی حمد خدا میکند یا نه حتی از خود مردم، اگه من یه جا تشکر میکنم از یه کسی، وقتی میگم آقای حسینی تشکر، این دلیل بر اینه که من از آقای حسینی یه نعمتی، یه خیری، یه برکتی به من رسیده، اون برکت رو دیدم، دریافت کردم، میدونم هم از طرف شما رسیده، حالا به شما میگم تشکر. خب وقتی من به خداوند میگم خدایا الحمدلله، این مشروطه به اینه که نعمتهای خدا رو لااقل برخیش رو دیده باشم، توجه به اون نعمت داشته باشم، و حالا که اون نعمت رو دریافت کردم و میبینم میگم خدایا الحمدلله. و اگه نه، اصلا هیچ توجهی به هیچ نعمتی ندارم، فقط همینطور سوره حمد رو حفظ کردم، با سرعت الحمدلله رب العالمین رد میشم. خب وظیفه واجبم رو انجام دادم و اون شکی درش نی، اما اون برکتی که از نماز و از سوره حمد باید ببرم ازش غافلم. اگر بخوایم که برکت نماز روز به روز بیشتر بشه، نعمتهای خدا رو ببینم. و متاسفانه طبیعت ما مردم یه جوریه که بدی ها رو، گرفتاری ها رو، سختی ها رو، مشکلات رو خوب میبینیم، خوب تو ذهنم من نگه میدارم، اما خوبی ها رو، خیر و رحمت و عافیت و سلامتی رو بهش خیلی توجه نمیکنم.
غفلت میکنیم عزیز.
گویا، حالا شاید گویا این طوریه که خودم رو در مقابل اونا طلبکار میبینم و توی خودم دادت وظیفش رو انجام داده، اصلا توجه بهش نمیکنم. قدم اول اینه که آدم در زندگیش خوبی ها رو ببیند، نعمت ها رو ببیند، حتی نه در ارتباط با خدا، در ارتباط با مردم. من یه همسایه ای دارم، چقدر همسایه خوبه، خوبی های همسایه‌مو نمیبینم.
بله.
اما حالا اتفاقا یه وقتی همسایه عجله داشته، یه دو دقیقه ماشینش رو دم خونه من پارک کرده رفته، دیگه فراموشم نمیشه که این همسایه همیشه ماشینش رو در خونه من میگذاره.
بله.
این بده. و مهمتر از همسایه، دوتا همسر کنار هم توی خونه دارن زندگی میکنن، اگه خوبی های همدیگر رو نبینند و فقط عیب و ایراد رو ببینند، خب هممون هم عیب و ایراد داریم، اشتباه داریم. اگه بنابشت فقط اشتباهات رو ببینم، سختی ها رو ببینم، میبینم اول، بعد به زبان میارم، به زبان که میارم بزرگتر میشه، گویی برای دیگرانم نقل میکنم، بزرگتر میشه، ذهنم رو پر میکنه. اینه که یه وقت بعد از یه مدتی دوتا همسر میگن ما اصلا دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. میگیم چرا؟ میگن این اشکالات 1 2 3 میشمارد. بله، این اشکالات تو زندگی هست، اما اون طرف خیرات و برکات و خوبی های همسر رو ندیدید. فرق نمیکنه چه مرد چه زن، خوبی های همدیگر رو نمیبینیم. یه حدیثی نقل شده از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن مسافرت که میرید، بعد که برمیگردید میان دیدنت. خب بالاخره سفر یه خوبیایی دارد، ممکنه تو سفر آدم دچار یه رنج و زحمتایی هم شده باشه،
سختی هایی هم داره دیگه.
بله، حضرت فرمودن تا میان بازدید شما فقط از خوبی ها بگید،
لب گلایه و شکایت باز نکنید.
این یه اثر روحی روانی در وجود انسان ایجاد میکنه. اصلا سر به نظر از روابط اجتماعی، حالا با همسایه یا همسر، اصلا خود آدم از درون افسرده میشه. یعنی وقتی میشینه فکر میکنه فقط مشکلات ها میبیند، فقط سختی ها رو میبیند، فقط. اما در کنار این مشکل چقدر خوشی برا من بوده، چقدر نعمت نصیب من شده که اصلا قابل شماره نیم. پس قدم اول در الحمدلله، اگه من بگم خدایا حمد تو، خب باید نعمت ها رو ببینم. این قدم اول، و این نیازه به تمرینم دارد.
بله.
و بایدم تمرین بکنیم، نه که خوب تمرین بکنیم،
باید تمرین بکنیم.
بله، ما نسبت به نعمت هایی که خداوند به خودم داده، به همسر و خانوادم داده، به فرزندانم داده، تو محله‌ای که هستم محله خوبیه، حالا گاهی هم یه اتفاقی افتاده، تو محیط کاری که هستم، شما ببینید متاسفانه حالا گاهی، نگیم زیاد، گاهی از محیط کار ناراحت، از محلش ناراحت، از وسیله نقلیه‌ای که دارد ناراحت.
بله.
از مدرسه‌ای که درس میخونه ناراحت، از معلمی که داره. خب این که چه زندگی میشه برای آدم؟ و اینا تصورات و خیالات مذمومه که تو ذهن آدم جمع میشه. اینه که انسان ذهنشو پاک بکنه، اول خوبیا رو ببیند. تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام، انشاءالله خدا قسمت کند، روز عرفه، کربلا باشیم، سرزمین عرفات باشیم، یا هر جا هستیم دعای عرفه رو بخونیم. امام وقتی میخوان راز و نیاز با خدا رو شروع بکنن، اول نعمتهای خدا رو میشمارن. این رابطه یه انسان رو با خدا قوی میکنه. و به عکس اگه انسان دائم گرفتاری یا سختی ها مشکلات رو ببیند، متاسفانه بعضی ها گلایه میکنن این چه خدایی شد، از دست خدا هم آدم ناراحت میشه. پس قدم دوم در الحمدلله اینه که انسان اول اصلا خوبی و نعمت ببیند، حالا صرف نظر از خدا بو، اصلا تو زندگی خودش و خودش خوشیای زندگیشو ببیند.
بله.
نکته دوم اینه که خب حالا اگر یه نعمت ها و خوبی هایی در زندگیم دیدم، از خودم ببینم یا از خدا؟ من یه جاهایی هم که کارم را میفته میگم خب خودم حواسمو جمع کردم، خودم محکم دنبال این کار رفتم،
حساب خودمو مینویسم،
خودم دقت کردم. اینم یه آفت دومیه که آدم وقتی هم نعمتی رو میبیند، نعمت رو از خدا ببیند. اینه که خداوند میگد بنده، میگد الحمدلله، یعنی حمدنی عبدی، حمد منو کرده. خب میگه حمد منو کرده، یعنی اولا خیرات و برکات و خوبی ها رو دیده و اونا رو هم از ناحیه خداوند دیده. این میشه اخلاق توحیدی، این آدم رو به خدا نزدیک میکنه. و اینا صرف یه توجه هم هستا که این معانی رو آدم بدوند و بهش توجه بکنه. خیال نکنین چیزاییه که من اگه بخوام نمازم رو به این صورت بخونم نمازم طولانی میشه، نه، اما یاد بگیرم اول نماز تا الحمدلله میگم حداقل اینه، حداقل اینه که خدایا امروز به من توفیق دادی نمازم رو اول وقت بخونم الحمدلله. گاهی آدم توفیق نماز اول وقت ازش گرفته میشه، گاهی اصلا آدم نمازشو نمیخونه، فراموش میکنه. خب حالا که ایستادم به نماز، خود همین نماز یکی از نعمتهای خدا. امیدواریم که خداوند ما را شاکر نعمتهای خودش قرار بدهد.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما استاد فقیه عزیز و همینطور از شما عزیزان شنونده‌ای که تا این لحظه کنارمون بودید و برنامه مشق راه رو شنیدید. فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم بپردازیم به سوالات شما عزیزان.
میبرم این روزها نام تو را بمانم در شمار عاشقان گمنام‌تر نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عام‌تر، دردم فلدوری از آیین با آیینگی، درد دوم درد دلهایی از این هم خامتر. کاشگاهی هم به ما سر می زدی هرچند نیست، در میان خستگان از قلب ما ناکامتر.
بله، رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما شنوندگان محترم. راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون یک بار دیگه یادآوری می‌کنم: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره‌های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. استاد شنونده محترمی پرسیدن که من بارها آیه 110 سوره مبارکه کهف رو خوندم تا برای نماز شب بیدار بشم، ولی نتیجه‌ای نداشته. لطفا بفرمایید که چرا این آیه تأثیری بر من نداشته. بفرمایید.
بله، این که این آیه اثر دارد در این که انسان در یه ساعتی از خواب بیدار بشد درسته، منتها همراه با یک شرایطی باید باشد و یکی از مهمترین شرایط اینه که هم برای بیدار شدن هم برای اینکه انسان موفق به نماز شب بشد باید از خداوند بخواد ربنا وفقنا لما تحب و ترضا. گاهی بعد از دعاها اذکار، با اینکه دعاست و ذکر خداست، اما یه توجهی انسان به خودش پیدا میکند، منیت در آدم ایجاد میشد که من این آیه رو خوندم و من بیدار شدم،
اصلا آدم از خدا غافل میشه.
یعنی اون دعا خودش میتونه حجاب بشه.
بله دارد که مثلا العلم هو والحجاب الاکبر، آدم عالم میشه همین علم براش حجاب میشه. اینه که ما باید به گونه ای رفتار کنیم که این منیت و خودخواهی کنار برد. من میخوام نماز شب بخونم که به خدا برسم و توجه به خودم میکنم. اتفاقا خیلی ها میپرسن که من گاهی یه مدتی توفیق نماز شب دارم، بعد این توفیق ازم گرفته میشه. چرا؟ حالا علتهای زیادی میتوند داشته باشد، اما یکیش هم همینه که گاهی آدم توجهش به این میشد که بله الحمدلله منم نماز شب خوندم. این منم که این کارو خراب میکنه.
کارو خراب میکنه.
اگر آدم بدوند که اگه نماز شب بیدار شد خداوند منتی بر سرش گذارده، من اگه نماز شب بخونم گاهی طلبکار خدا میشه. خب بله گفتن نماز شب بخونید چنان و چنان میشد، چرا نشد؟ توجه به این ندارم که اگر من موفق به نماز شب شدم خدا منت سر من گذاشته، این توفیق رو به من داده سحر بلند شم دو رکعت نماز بخونم. اینه که عمدتاً خیلی از دعاها که مستجاب نمیشد، یکی از بزرگان میفرمود این دعاهایی که یه قدرش هم تو مفاتیح هست و آثاری هم براش نقل شده، چرا ما میخونیم اثر نمیکنه؟ یکی از بزرگان میفهمدن برای اینکه عالم رو شرک گرفته. حالا عالم بموند، خود وجود من آگاهی شرک گرفته، این دعاها اثر نمیکنه. اگه این شرک بخواد از وجود من دور بشد و به همون اخلاق توحیدی که عرض شد بخوایم برسیم، باید بدونم که خدا باید توفیق بدهد. این آیه 110 که خونده میشد، این هم مثل بقیه ابزار و وسائله، باید خدا اثرش رو قرار بدهد. اینه که من از خدا بخوام که خدایا منتی بر سر من بگذار، به برکت این آیه تو لطف میکنی بیدار بشم. نه اینکه حالا دیگه من خوندم دیگه حتمانم باید بیدار، اگرم بیدار بشم بعد این منیتم در من ایجاد بشه که بله من خوندم و به خاطر خوندن من منیت باید دور بشه. از یک کسی پرسیدن که فاصله بین اینجا تا عرش خدا، گفت یه قدمه، آدم پشو برداره بذاره رو خودش، این منیت از کار بره.
قشنگ.
از امیرالمومنین پرسیدن، حضرت فرمودن فاصله اینجا تا عرش خدا یه لا اله الا الله قول العبد لا اله الا الله مخلصن، به فهم غیر خدا کسی نی و خداوند همه چیز بشم.
بسیار خیلی متشکرم. یک سوال دیگه مطرح شده و اشاره کردن به این عبارت که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، یعنی این که علم نوریه که خدا اون رو قرار میده در قلب هر کسی که خودش بخواد. ادامه دادن که پس میشه گفت که انسان درس خواندن و مطالعه نمیخواد و فقط توسل و توکل کفایت میکنه. خواستن که درستی نظرشون رو از زبان شما بشنوند. بفرمایید استاد.
بله اول عرض بکنم که این نظر باطله، چون که ما وظیفه داریم که دنبال طلب علم بریم، وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، این حالا بماند. اما ببینید چند تا مقدمه میخوام. اولا که وقتی میگد علم و نورون، منظور از علم چیه؟ ما یه چیزایی رو میخونیم حفظ میکنیم، اینا محفوظاته،
علم نیست.
علم اون چیزیه که حضرت موسی پیغمبر اولوالعزمه میرن خدمت حضرت خضر و حضرت خضر میفرمان هل اتبعک، میشه من دنبال تو بیام؟ برای چی؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. علم اون چیزیه که انسان رشد بدهد. اینایی که ما یاد میگیریم بعدش یه فنونه، یه حرفه هاست، یه شغله. من یه حرفه ای رو یاد گرفتم برای اینکه یه رزق و روزی حلالی هم به دست بیارم، اینا خیلیش محفوظاته. علم اون چیزیه که انسان را در مسیر فطرت الهی، در مسیر انسانیت، رشد اخلاقی، رشد معنوی بدهد. این یک، که اولا علم چیه. دومی که مرحوم علامه در المیزان فرمان، بله خداوند فرماد و تقوا الله یعلمکم الله، تقوا داشته باشید عالم میشید. حالا مرحوم علامه فرمان از این آیه استفاده نمیشد، اما میگن حقش همینه که چی؟ اگر انسان تقوا داشته باشد، یعنی از شهوت و غضب و هواهای نفسانی به دور باشد، ذهنش آماده فراگیریه. اما من این که ذهنم همیشه درگیر شهوات و هواهای نفسانیه، تو کلاس درسم میشینم چیزی یاد نمیگیرم، حواسم جاهای دیگه.
بله تمرکز
اینه که تقوا و اینکه انسان بتونه خودش رو کنترل بکنه به انسان یه تمرکزی میدهد که خوب چیز یاد بگیره. این دوتا. نکته سومی که بله خداوند به بعضی یا علم رو بدون اینکه درسی خونده باشن میدن. انبیا اینطور بودن، ائمه این گونه بودن، حتی راجع به حضرت زینب سلام الله علیها دارد که امام فرموندن انت عالمتون غیر معلمه، شما عالمی بدون اینکه درس خونده باشی. منتها نسبت به ما یه وظیفه ای قرار دادن و حق نداریم در این وظیفه کوتاهی بکنیم. ما باید با جدیت بخونیم، اما حالا این با جدیتی که میخونیم به اون جایی هم که میخوایم برسیم میرسیم؟ نه، اون دیگه دست خداست. گاهی ممکنه من خیلی هم بخونم، خیلی هم زحمت بکشم، اما اون حقیقت علم در وجود من حاصل نشه.
بله.
گاهی هم نه، میخونم حقیقتش حاصل میشه. پس من در وظیفم به هیچ عنوان حق ندارم کوتاهی بکنم، مخصوصا در تحصیل علم که الان ما عالم کم داریم. فرق نمی کند چه در علوم دانشگاهی تجربی غیر تجربی، چه در علوم حوزوی، ما عالم کم داریم، متخصص کم داریم، وظیفمونه بخونیم. اما در ضمن این که می خونیم از خدا هم بخوایم که خداوند اون نورانیت این علم رو در وجود ما قرار بدهد. پس هم من وظیفمو انجام میدم و همی که از خدا میخوام که خداوند این علمم فرقی نمی کند و علم حوزوی باشد یا دانشگاهی یا تخصص، خداوند در این علم انشالله نورانیت و برکت قرار بده.
انشالله. خیلی متشکرم. و نباید ما یک بخشی رو بگیریم و بخش دیگر رو فراموش کنیم، اون توصیه های پیامبر به این که فریضه است برای هر زن و مرد مسلمان که علم بیاموزند و سختی علم آموزی در دوردست‌ترین نقاط رو هم به جان بخرن که بتونن بیاموزن. انشالله که هممون همه چیز رو جامع ببینیم و نیتمون قربتاً الالله باشه. خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. اگه فرمایشی ندارید شما در پایان این برنامه به خدا میسپارم.
انشالله امیدواریم که هممون همیشه در مسیر طلب علم قدم برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید. انشالله که مباحث مورد استفادتون قرار گرفته باشه. یادآوری میکنم که این برنامه هر دوشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 از رادیو معارف تقدیمتون میشه و ما منتظریم که صدای گرمتون رو توی این برنامه بشنویم و پیامک های پر از مهرتون رو هم دریافت بکنیم. 3291551 و 2 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامک ما رو فراموش نکنید. اظهار نظر کردن در مورد این برنامه هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که خوشحال میشیم ما رو از نظراتتون مطلع بفرمایید. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. اگر علاقه من بودید مجددا این برنامه رو بشنوید، لطفاً از طریق این برنامه کاربردی برنامه مشق راه رو دریافت کنید و بشنوید، ان شاءالله از مباحثش بیشتر بهره مند بشید. تا سلام و درود دیگه همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا و خداحافظ.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من از کار گذشته است، من سوختم، کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یکی از مبانی مهم این مبانی فکری و دینی ما انتظار فرجه. انتظار فرج یعنی سختی ها همه قابل برداشته شدن، برطرف شدنه، نه اینکه بشینید انتظار بکشید. دل شما در گوش به زنگ باشه، همونطور که در قضیه حضرت موسی گفته شد به مادر موسی که انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، این برمیگردونیم این بچه رو به تو، او را هم از مرسلین قرار میدیم و نجاتتون خواهد داد، نجاتتون خواهد داد. این بنی اسرائیل رو مستحکم کرد. بنی اسرائیل در مصر فرعونی سالهای متمادی مقاومت کردن، را بعد البته خراب شدن، اما سالها مقاومت کردن. همین مقاومت بود که موسی را آورد و حرکت موسی را آغاز کرد و دنبال موسی را افتادن و به نابودی فرعون و فرعونیان منتهی شد. این انتظار فرج. انتظار فرج یعنی انتظار برطرف شدن همه نقص هایی که شما الان گفتید. 10 برابر اینم نقص وجود داره که شما نگفت. انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بنبست نپنداشتن، بنبست انگاری خیلی چیز بدیه. این معنای انتظار فرج، اینا رو بایستی در نظر داشته باشی. خب البته خدای متعال که در قرآن گفته مکرر، کتب الله لاغلبن انا برسول، خدا کتب الله یعنی قانون قطعی خداست که راه پیغمبران غلبه پیدا خواهد کرد، دیگه بحثی نداره. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، از مؤمنین خدا دفاع خواهد کرد، در این هیچ تردید نیست. یا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، در این هیچ تردیدی وجود نداره، این قول خدای متعال. خود ما واقعیت‌ها رو هم دیدیم. حالا ما اینا رو یه روزی از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه نقل میکردیم، اما در زندگی خودمون، را شما که هنوز خیلی جوانید، انشالله به قدری که بنده سن کردم یه 10-20 سال هم بیشتر شما سن کنید، خواهید دید موارد زیادی رو. ما تو این سن خودمون دیدیم، پیروزی انقلاب رو دیدیم، این غلبه حق بر باطل بود. کسی فکر نمیکرد، که تصور نمیکرد هیچ کس. مرحوم آقای طالقانی به خود من گفت، گفت وقت اون روزی که امام گفت شاه باید بره، ما بودیم آقا چه حرفایی میزنه. یعنی کسی مثل آقای طالقانی، مرحوم آیت‌الله طالقانی، آدم کوچکی نبود، یه مبارز عمیق عریق سابقه دار اونچنانی امیدوار نبود، اما شد انقلاب پیروز شد. لاغلبا نه نبروز. جنگ تحمیلی، خب شما نبودید ندیدید، حادثه عجیبی بود جنگ تحمیلی. همه علیه ما، آمریکا علیه ما، شوروی علیه ما، ناتو علیه ما، کشورهای مسلمان علیه ما، ترکیه همسایه‌مون علیه ما، همه ما پیروز شدیم توی چنین جنگی که همه علیه ما بودن، ما پیروز شدیم. پس بنابراین تجربه های ما هم همین رو نشان میده. و این انتظار فرج، یعنی انتظار فرج فقط این نیستش که حالا در بشینیم منتظر دعا کنیم که خدا حضرت رو برسونه، که قربت این یکی از کارهای واجبه، باید دعا کنیم، باید بخوایم، دنبال کنیم، اما فقط این نیست. انتظار